أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این شام فرخنده ولادت مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین در محضر قرآن کریم سوره مبارکه فجر آیات نخستین اون رو در نوبت پیشین مطرح کردیم و الان هم ادامه آیات رو پیگیری خواهیم کرد. خواندیم که خداوند سبحان سوگند یاد کرد به فجر و شبهای دهگانه و جفت و تاق و شب هنگامی که سپری می شود. معانی چهار سوگند الهی را گفتیم و در نهایت هل فی ذلک قسم لذی هجر، آیا در این سوگند هایی که گفته شد یک سوگند حتی برای صاحبان خرد و اندیشه وجود ندارد که آنان را متوجه و معطوف کند و حقیقتی که خداوند سبحان با این سوگندها بنا دارد بازگو کند و بر آن تأکید. اشاره کردم به چیستی، چگونگی و چرایی سوگند در قرآن نوبت گذشته و دانستیم که بالاخره هنگامی که در قرآن حضرت حق سوگند یاد می کند آنچه به خاطر آن قسم یاد می شود مقسم له بسیار باید دارای اهمیت باشه که حضرت سبحان در میان پدیده های خلقت به مقوله ای و پدیده ای و پدیده های سوگند می خورد برای اثبات این مسئله مهم که امشب می رسیم. خب قبل از این که آنچه برای آن قسم یاد شده است یعنی پاسخ قسم مطرح بشه یک جملات معترضه ای رو خداوند مطرح میکنه که این جملات معترضه ذهن را آماده میکنه برای توجه به مطلبی که با قسم و سوگند بناس مطرح شود. الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی چگونه خداوند تو عمل کرد با عاد؟ ارم ذات العماد، خب ملاحظه میفرمایید که جمله به واقع در قالب پرسشی آغاز می شود، یعنی با همزه استفهام است. علم تره، آیا ندیدی؟ از اسالیب بسیار جذاب در قرآن کریم همین است که خداوند سبحان هنگامی که طرح مسئله در قرآن می کند این طرح مسئله رو گاه در قالب پرسشی مطرح می کنه. خب می دانیم که کسانی که در وادی تعلیم و تعلمند از این ابزار استفاده می کنند برای این که ذهن مخاطبان خودشون رو بیشتر به موضوعی معطوف کنند، ممکنه اون مسئلهی که بنا دارن مطرح کنند در قالب یه پرسش ابتداعا بازگو می کنند، ذهن مخاطبان رو آماده می کنند برای تمرکز و توجه بیشتر به اون معنا، بعد مباحث و مطالب مطرح می شود. این روشی است که در قرآن حضرت اهدیت نشان داده است که بسیار هم جذابیت خاص خودش رو دارد. اما نکته جالب اینه از این روشی که در قرآن استفاده میشه در بسیاری از موارد با یه فعلی به اصطلاح به کار گرفته میشه که قابل تأمل فزونتر است. علم تره، ملاحظه میفرمایید لم تره، این فعلی که به کار گرفته میشه از ماده رؤیت است. افلا یرونه، از ماده رؤیت، آیا نمی نگرند؟ علم تره، آیا ننگریستی، آیا ندیدی؟ از فعل رؤیت استفاده میشه در طرح این سوال. رؤیت دو گونه است در کلام عرب. گاه این فعل به کار برده میشه برای رؤیت بالبصر، یعنی دیدن با چشم و چشم سر. گاه این فعل به کار برده میشه برای تأمل، تفکر و رؤیت بالبصیره، یعنی با چشم جان دیدن به کار برده میشه این فعل. ما هم در فارسی همین کار رو میکنیم، یعنی گاه نگاه کردن برای اینکه نگاه کن که مثلا ببین چه زیباست. گاه نگاه کردن نه همان است که گاه میخوانیم نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. یعنی نگاه کن، یعنی دقت کن، تأمل کن، با تمام توجه این کار رو انجام بده. پس گاه فعل رؤیت به معنای دیدن به کار برده می شود، گاه به معنای اندیشیدن و تفکر به کار برده می شود. این بسیار مهمه. حالا در این مواردی خدای سبحان در قرآن این فعل رو به کار می بنده، اون هم در قالب پرسش. سوال اینه که آیا ندیده ای؟ یا می گوید آیا نمی نگرید؟ نمی بینید؟ یا اینکه مراد این است آیا اندیشه نمی کنید؟ در اکثر این موارد و بیشتر این موارد این نوع دوم وجود داره، یعنی سوال در قالب یه سوالی است که برای تفکر و به اندیشه وادار کردن انسان ها این سوال اساسا مطرح میشه و بسیار سبک جالبی است در جلب توجه انسان ها به اون موضوعی که باید مورد تأمل و مورد تفکر واقع شود. خب اینجا فرمود که علم تر کیف فعل ربک بعاد. خب خطاب اینجا ابتداعا به پیامبر است، به نبی مکرم می فرماید که آیا ندیدی تو که خدا چگونه، پروردگار تو چگونه با عاد عمل کرد؟ آیا مراد از این می تواند فعل رؤیت با چشم باشه اگر مراد این پیامبر است؟ بله می تواند. خب پیامبر که ندیده اند، پیامبر که مشاهده نکردن با چشم، ماجرایی داره مطرح میشه که این بالاخره یه هزاری حدوداً شاید قبل از میلاد مسیح، با توجه به 600 بالاخره این حداقل 1500 سال بلکه بیشتر از اون نسبت پیامبر فاصله زمانی داره. علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. آیا پیامبر ندیدی که خدا با اصحاب فیل چه کرد؟ عام الفیل سال ولادت پیامبره، پیامبر که اصحاب فیل رو ندیدند با چشم سر. اگر مراد از رؤیت دیدن ظاهری باشد، چگونه با پیامبر تناسب و هماهنگی پیدا میکنه؟ بله دینجا اگر بنا باشد که این رو معنای چشم ظاهری و دیدن ظاهری رو استفاده کنیم، دیگه باید برگردیم بگیم آقا این مراد همان است که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. دیگه اینجا بحث علم ظاهری نیست و دیدن مشاهده عینی و زمانمند نیست، بلکه ورود به عالم غیب است و شهود پیامبر است و دیدن حقایق و اسرار و تصاویر و اتفاقات وجود رو در عالمی که از آن تعبیر به عالم معراج یا پدیده معراج برای پیامبر مکرم اسلام میکنیم، همانی که در حق پیامبران دیگر هم عمل میشه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ما تمام اسرار آسمان و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم، نوری ارائه کردیم، دید ابراهیم این حقایق رو. اگر مراد چشم ظاهری باشد، آیا ندیدی پیامبر تو؟ خب پیامبر دیده است، کجا؟ در عالم معراج. این نکته اول. اما اگر معنای دوم باشه که به احتمال قوی این معنای دوم غالبه، به دلیل اینکه در اکثر این موارد این چنینه، لذا گاهی میبینیم این فعل به کار برده میشه در مورد چیزهایی که دیدن ظاهری نداره. قطعا مراد اندیشیدن و تفکر است. فرمود علم تر کیف فعل ربک، به این معنای دوم پیامبر آیا تأمل کردی؟ آیا اندیشه کردی؟ بررسی کردی؟ که خدای تو چگونه، پروردگار تو چگونه با عاد عمل کرد؟ همان عادی که چنین و چنانند که در ادامه میبینیم و میخوانیم. بله، این نکته ایست که مد نظر همینه، یعنی موضوعی است که نیاز به بررسی، تأمل دقیق و نتیجه گیری داره که اصلا فلسفه بیان تاریخ و حکایت گذشتگان، مردمان، سرزمین‌ها، اقوام در قرآن کریم همین اندیشه کردن، بررسی کردن، نتایج اون رو گرفتن، به زندگی شخصی و زمان خود انسان وارد کردن و بر اساس اون اصلاح امور است. پس اینجا مراد از علم تره اون تأمل و اندیشیدن و بررسی کردن است. حالا به این معنا دیگه اینجا خطاب تنها به پیامبر نیست. اگر خدای سبحان به پیامبر میگوید علم تره، این به ظاهر خطاب به لحاظ احترام به شخصیت پیامبره، اما به واقع به همه مخاطبان قرآن است. امروز ما هم مخاطب این خطاب الهی و این سوال و این پرسش هستیم که آیا چنین بررسی دقیق تاریخی ما انجام دادیم، نتایج لازم رو گرفتیم از موارد مشابه عاد و امثال اون یا نه؟ این میشه یه خطاب عام و کلی که در حق همگان وارد است. خب حالا با این مقدمه چه موضوعی الان باید مورد بررسی قرار میگرفته است؟ چه نکته‌ای باید تأمل میکرد پیامبر در اون و در اون باید تأمل کرد؟ اشاره به سه جماعت و سه قوم میشه، سه تمدن میشه. البته با توجه به این که سوره فجر اساساً یه سوره صفحه‌ای است، یه سوره کوتاهه، دیگه اینجا در حد نام بردن مطرح میشه و الا اقوام و کسانی که در اینجا این سه قوم و سه کسی که اسمشون در اینجا میاد در سور دیگر قرآن به تفصیل حضرت هدیت با آنان پرداخته است و زیر و بم زندگی آنها ویژگی ها، راز ها، آسیب ها، اسرار اونها رو گفته، به رخ کشیده است و نتایج لازم هم گرفته شده. اینجا در حد گذار فقط اسم برده میشه، بسیار کوتاه، به تناسب این سوره مبارکه کوتاهی که حضرت هدیت میخواد مطرح کنند. خب اولین جماعتی که یاد می شود علم تری کیف فعل ربک بعاد. من اجازه بدید قبل از این که باز اشاره به عاد بکنم، در همین حد اختصاری که قرآن میگه بنده عرض کنم، به این جمله توجه داشته باشید. اساساً تفکر و تأمل، بررسی و اندیشیدن در گذشته ی تاریخ بشریت از مواردی است که در قرآن بسیار تأکید میشه که انسان ها برگردن گذشته تاریخ اقوام رو بخونن، رازهای موفقیت اینها رو برون بکشن، عوامل شکستشون رو بدانند، حالا چه در حوزه فرد، چه در حوزه اجتماع، در تمام عرصه‌های زندگی میتوانند دستاوردهایی از این بررسی‌ها و تأملات داشته باشند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه همان گونه که قوانین الهی، قوانین پایدار الهی در نظام طبیعی عالم ثابته، قوانین جاریه در دانش فیزیکی یا شیمی و بقیه دانش‌ها، آیا 5000 سال قبل، 10000 سال قبل همین قوانین بوده یا عوض شده این قوانین؟ نه، همین هاست. بشر در طول زمان تونسته این قوانین رو کشف کنه، روابط و معادلات بین پدیده‌های خلقت رو، این نسبت‌ها رو به دست بیاره، و الا ما که چیزی فرمول این اشیاء و پدیده‌های عالم و این رازهای اینها رو که ما تغییری نکرد، عناصر عالم، ظرفیت های اونها، هر چه بوده است هست، در این خلقت خداوند قرار داده، ما داریم حالا میریم سراغ اینها و اکتشافات نوی میکنیم و استفاده های جدیدی میبریم، و الا سنت الهی و قوانین الهی در نظام طبیعی عالم ثابت است. همینطور در حوزه زندگی انسان سنت های الهی در حیات بشری ثابت است، همان که ولن تجد سنت الله تبدیلا. خداوند یه سنت هایی داره که اینها پایدار و ثابت بوده است. 5000 سال قبلم این بوده، امروز هم همین است. ظلم در نظام آفرینش الهی در عرصه حیات بشری پاسخ نمیدهد. امکان ندارد ظالم با ظلم خود بتونه همواره زندگی کنه و پایدار باشد و موفق در پناه ظلم باشد. این سنت الهی نیست. سنت الهی این است که ظلم واژگون می شود. سنت الهی این است که عدالت مورد اقبال و استقبال آفرینش قرار می گیرد. اصلا به طور کلی خلقت الهی با عدالت همگون است، با ظلم ناهماهنگ است. اینها سنت الهی است و قص علی هذا به قول طلبه ها و صدها سنت دیگری که خداوند در نظام طبیعی انسان ها این رو حاکم کرده است. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. این سنت الهی است. 5000 سال قبلم در مورد انسان همین بوده، امروز هم اینه. کسانی که ایمان آوردید راست بگویید، استوار بگویید، درست سخن بگویید، خداوند اعمالتون رو اصلاح میکنه، کارتون رو درست میکنه اگر این گونه باشید. یصلح لکم اعمالکم و از گذشته هم یغفر لکم ذنوبکم. خطاهای گذشتتون هم جبران میکنه، اونها هم جبران میشه براتون و به نتایج مثبت میرسید نسبت به گذشته. این سنت الهی است. امروز هم در این عصر حیات بشری ثابت است. 1000 سال قبلم بوده است و 2000 سال قبلم به عنوان یه قاعده و سنت الهی وجود داشته. به همین خاطر خداوند ما رو دعوت میکنه. به دلیل جذابیت تاریخ و سرگذشت اقوام و گذشتگان برگردیم، بررسی کنیم پیشینیان رو و بدونیم اینها مخالف چه سنت های الهی عمل کردن، موافق چه سنت هایی بودن و چه نتایجی گرفتند، که ما به عینه بتونیم اونها رو در زندگی خودمون برای رسیدن موفقیت و اجتناب از شکست به کار ببندیم. خب حالا با این دو مقدمه ای که عرض کردم، اولین کسی که مطرح میشه و جماعتی که مطرح میشه، فعل ربک بعاد. کلمه عاد اساساً در خود لغت عرب یه معنای شخصی و علمی داره به اصطلاح و یه معنای کاربردی اصطلاحی داره. هر شیء کهن و دیرینه ای در کلام عرب عادی گفته میشه. عادی الارض، عادی القوم، یعنی اون دیگه اقوام کهن دیرین، اون زمین ها و سرزمین های بسیار با سابقه گذشته و دیرینه، این واژه در مورد اونها به کار برده میشه. و به لحاظ علمی هم ما گویا در قرآن دو عاد میبینیم. یه عاد اولا میبینیم و انهو اهل که عادن الاولا در سوره نجم میبینیم، یه عاد نخستین میبینیم، بعد استمرار اون رو میبینیم که باید در سوره احقاف بجوییم اونها را. و الى عادن اخاهم هودا، و به سوی سرزمین عاد و قوم عاد، ما به سوی قوم عاد هود را مبعوث کردیم. خب این عاد نسب شناسان عرب با 4-5 نسبت، مثلا سام فرزند نوح است، ارم فرزند سام است، عوز فرزند ارم است و عاد فرزند اون. لذا یه نسبت پنجگانه ای رو تا نوح برای این عاد نسب شناسان عرب در نظر میگیرن. حالا چقدر صحیحه چقدر صحیح نیست دیگه، اینها خیلی 100% نیست، اما نوشتن در سابه ها و نسب نویسان در کلام عرب و فرهنگ عرب این نسبت رو دارن. اما اون چه که مهمه اینه که ما عرب رو به 3 طبقه تقسیم میکنیم: اعراب باعده، اعراب باقی، اعراب مستولده. یعنی یه طوائف قبائلی در میان عرب بودن که تموم شدن، محو شدن، رفتن. به اینها میگن اعراب باعده. کسانی مانند جرهم، مانند امالقه، مانند عاد، اینها اقوامی بودند که کهن بودند، دیرینه بودند. بعد از اون اعراب باقیه، کسانی اومدن که نسل‌های بعدی که ادامه پیدا کردن تا عصر از ابراهیم و اسماعیل و اینها، و بعد از اونها، بعد از جناب اسماعیل و شکل گرفتن تمدن حجاز و جزیره العرب و اینها، این جماعت رو میگن اعراب مستولده. این در طبقه شناسی عرب در کتابهای فرهنگ و بررسی عصر عرب و اینها به کار برده میشه. بنابراین این قوم عاد جماعت ریشه‌دار و دیرینه‌ای بودند و در قرآن به اینها اهمیت داده میشه، مشخص میشه که بسیار پیشرفته و بسیار قوی و قدرتمند بودن. از بعضی از آیات چنین برمیاد که اینها شاید تا زمان خودشون از برترین ها بودند، به این بیان که وقتی که بحث عقوبت و عذاب اینها مطرح میشه، این نیست که خداوند یه تلنگری به اینها بزند و یه آنی یه عذابی بیاد این جماعت برداشته بشن. مشخص میشه سرزمین بزرگ، تمدن گسترده‌ای بودن که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، خداوند 8 روز و 8 شب عذاب رو بر اینها جاری میکنه. خیلی سرزمین گسترده و اوضاع و احوال پیچیده‌ای داشتن که این مقدار زمان عقوبت اینها در قرآن یاد میشه. در بعضی از آیات که نگاه میکنی به نشانه های دیده میشه که اینها بسیار انسان های توانمند، قوی، به لحاظ جثه هم بزرگ بودن، یعنی جثه های قوی درشتی داشتن. وقتی که بحث عقوبت اینها مطرح میشه، بعد قرآن میفهمد وقتی عذاب بر اینها نازل شد، شدن که انهم اعجاز و نخل خاویه فهل ترا لهم من باقیه، اینها مانند تنه‌های درخت خرمایی که بر روی زمین افتاده باشد افتادند. خب تنه خرما، دست ما کوتاه، خرما برنخیل بلند و سرکش، و یه چنین حالتی در از اسامی درخت خرما جباره که یه چنین حالت قدرتی رو در این درخت خداوند قرار داده است. پس اینها یه جماعتی بودن بسیار توانمند، قدرتمند. بیشتر حال روز اینها رو در سوره مبارکه هود و در سوره مبارکه احقاف ذات احدیت به تفصیل گفته است و ما هم در تفسیر بیان کردیم و اشاره کردیم. خب اینجا فرمود الم تر کیف فعل ربک بعاد، بعد فرمود ارم ذات العماد. این قوم عادی که با توجه به عبارت بعدی آیه التی لم یخلق مثلها فی البلاد، آنی که مانند اون در شهرها و در سرزمینها ایجاد نشده بود، مشخص میشه که مراد از این ارمی که در اینجا مطرح میشه به اصطلاح بدل از عاد که در اینجا گفته میشه، سرزمین و موقعیت جغرافیایی اینهاست. نام این شهر و دیاری که آنان در آن بودن ارم، ارمه. اما شهر و سرزمینی که ذات الاماد، دارای اماد بود، اماد ابتداءً عمد و عماد و عمود به معنای استوانه و ستونی است که یه امارتی رو، خیمه ای رو، یه چیزی رو پابرجا نگه می‌داره. میگید از صلاتو عمود الدین، اگر نماز باشد دین هست. اگر نماز رفت از زندگی یه انسان، بدونید امکان نداره دینداری بکنه، چون خیمه دین به نماز افراشته می شود و نقش نماز در زندگی انسان دیندار و دین باور بودن و نبودنه. اگر نباشه دین نخواهد بود و اگر نماز برود دین می رود. از صلات و عمود و دین یه چنین نقش جدی رو داره. شهرهایی که دارای ستونها و پایه‌های قویی بود، یعنی به لحاظ شهرسازی و معماری اینها این گونه ساخته شده بود که خیلی با ستونها و امارات پایدار این چنینی. کلمه اماد معنای دومی هم داره، به اصطلاح به کار برده میشه. این معنای لغوی در اصطلاح یعنی جاندار، قدرتمند، روپا به تعبیر پارسی ما، پابرجا. ارم ذات الاماد، شهرهای پابرجای قوی مستحکم. به همین خاطر به دنبالش میفهمد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اینها شهر و شهرهایی داشتن که لم یخلق مثلها، طراحی نشده بود، آفریده نشده بود، ساخته نشده بود مثل این شهرهای قوم عاد و تمدن اینها. فی البلاد، بلد، بلاد مفرد و جمع، در سرزمین ها، یعنی تا زمان خودشون اینها به لحاظ صنعت شهرسازی، به لحاظ معماری، به لحاظ تمدنی بسیار پیشرفته و جلودار بودند، بسیار جماعت قدرتمندی بودند و چنین ویژگی ها و امتیازاتی رو داشتند. خب بعد از این ذات احدیت میره سراغ دومی، این یک گروه و تمدن. اشاره کردم که در اینجا فقط در حد اسم و مختصر یه ویژگی هاشون گفته میشه، دیگه مانند سوره های دیگه به تفصیل گفته نمیشه به دلیل کوتاهی سوره مبارکه فجر. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، کلمه ثمود هم عنوانی است که بر یه قوم و جماعت و تمدنی گفته میشه، یعنی به لحاظ جغرافیایی قوم عاد در جنوب سرزمین حجاز و جزیره العرب بودند. اینها در یمن امروز، مناطقی از یمن امروز نزدیک به دریا و سرزمین احقاف که همین الان هم نشانه های اون مشخصه، در این منطقه بودند. اما این قوم دومی که مطرح میشه در شمال بودند، اینها جنوب بودند، اما قوم ثمود در شمال، شمال غربی، منطقه‌ای که الان به طرف مرزهای بین به اصطلاح سعودی و اردن است، یعنی منطقه‌ای که الان کاملا در جغرافیای امروز عربستان شناخته شده است، منطقه وادل قرا، همین الان منطقه توریستی است. آنجا را که خدا مطرح میکنه. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، و قوم ثمود آنان که جابوا الصخر. کلمه جابوا از ماده جوب جوب به معنای بریدن، قطع کردن، برش زدن. شما مطلبی رو مطرح میکنید، سوالی رو میگید، بعد پاسخ میاد در حدی که دیگه شما قانع میشید، ادامه نمیدید مطلب رو. به این پاسخ میگن جواب، چون سوال شما رو میبرد، قطع میکنه، تمام میشه. ثمود کسانی که جاب و صخره، اینها صخره‌ها رو جاب و برش میزدن، این سنگ ها رو برش میزدن، بلواد در وادی ها، در دره ها، یعنی سنگ ها رو می آوردن در دل دره ها، فاصله بین دو کوه رو وادی میگن. اینجا رو اختصاص داده بودن به منطقی که در اون بسیار بسیار در صنعت حجاری پیشرفته بودند و اینها اماراتشون، بناهای خودشون، قصرهای خودشون و سازهای خودشون همه مبتنی بر صخره‌ها و سنگ‌های قوی بود که همین الان موجوده، یعنی بخشایی از این همین الان با سنگ نبشته های اون موجوده. عرض کردم من هم بنام به اختصار در اینجا، اما در جایی که به تفصیل و تطویل خدمت عزیزان این بحث رو مطرح کردم اشاره کردم این کتاب واندن براندن، دانشمند فارغ التحصیل سوربن فرانسه، در مورد قوم ثمود، ثمود شناس اول اروپاست الان. کتاب مفصلی که داره ترجمه به فارسی هم شده اشاره میکنه به 4000 سنگ نبشته ای که از قوم ثمود باقی مونده و بعد اشاره میکنه به اشارات و به آیات قرآن در این باب، استناد به اونها هم میکنه برای شناختن این قوم و جماعت که آثار اونها هست، قصرهای اونها، امارات اونها، مثلا گاهی بوده قصر شیوخ، قصر البنات، قصر سبیان، یه امارتهایی بوده برای زنان، برای کودکان، برای بزرگسالان که در شرایط مختلف اجتماعی در اونجا ساکن می شدن، پناه می گرفتن و زندگی می کردن و غیره. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اینها هم کارشون به جایی رسید که در اون زمان در صنعت حجاری بسیار پیشرفته و قدرتمند بودن. این دو در همین حد یه آیه میاد. سومی و فرعون ذل اوتاد، و فرعون دارای اوتاد و وتد. خب باز هم استحضار دارید کلمه فرعون اینجا نام شخص نیست، مانند عاد و ثمود که به قوم و تمدن گفته شده در این آیه شریفه، فرعون هم نام شخص نیست، نام گروه، نام سلسله به تعبیر امروزین ما. در یه دوره و یه بازه زمانی در مصر به سلاطین مصر فراعنه و فرعون گفته می شده است، مانند این که زمانی در ایران به سلاطین ایران مثلا در دوره ساسانی خسرو گفته می شده که منتقل می شد به زبان عربی میشه کسرا. بعد پیامبر نامه می نویسد الی کسرا عظیم الفرس، نامه به کسرا بزرگ فارسیان و ایرانیان، اسلم تسلم، اسلام بیاور، سرشار از سلامت و ایمنی باشی. و بالاخره نامه پیامبر رسید و وقتی که دید نوشته است من محمد، اللهم صل علی محمد، رسول الله الی کسرا عظیم الفرس. وقتی خسرو پرویز بالاخره این نامه رو دید و دید که کسی اومده اسم خودش رو قبل از اسم اون نوشته، معطل نکرد، همونجا نامه رو چکار کرد؟ پاره کرد و در اجاق انداخت نامه پیامبر را، درید آن نامه گردن شکن را، نه نامه بلکه نام خیشتن را. کرا باشد، کی جرأت داره که با این احترامم نویسد نام خود بالای نامم؟ و بالاخره بقیه حکایاتی که نظامی و دیگران به زیبایی نقل می کنند ماجرا رو. خب عرض به خدمتون، فرعون نام یه گروه هست و همینطور عرض کردم مانند خسرو و کسرا. فرض بفرمایید به سلاطین چین در یه دوره زمانی خاقان گفته می شه. به سلاطین مقل و مقلان فقفور گفته می شده است، سلسله شون به سلاطینشون. به سلاطین یمن توبع گفته می شد و به دورانی از سلاطین مصر فرعون. به همین خاطر وقتی ما حضرت موسی مطرح میشه و فرعون و اینها، اسم اون فرعون مطرحه. فرعون لقب کلی است، میگه ما رمسس سوم. این فرعونی بوده است که پیامبر در زمان موسی در زمان او به دنیا اومده است. فرعون خروج موسی کی بوده است؟ این تحقیق میشه، بررسی میشه و اسامی اینها کاملا در تاریخ مشخص. خب اینجا پس اشاره میکنه به فرعون. دوران فراعنه در مصر درخشانترین دوران تمدن مصر بوده است. دیگه اوج اقتدار و حاکمیت در مصر و اوج ستمهایی که بر جماعت غیر قبطیها در مصر، ساکنان مصر سبتیها بودن و قبطیها بودن. قبطیها یعنی همون که الان به سرزمین مصر در انگلیسی چه میگن؟ جبت، اجبتیان. جبت از قبط میاد. ساکنان بومی مصر قبط بودند، اما اونهایی که مهاجرت کرده بودند، بنی اسرائیلی که مهاجرت کردند و اومدن اینجا در دوران حضرت یوسف ساکن شدند، به اونها سبت و اسبات و سبتی گفته می شد. یه قبط بودن یه سبت. در دوران فراعنه سبتیان به اسارت شدید و استثمار فراوان در آمده بودند و دیگه حال و هوای فرعون رو خداوند گاه این فرعونه رو در قرآن مطرح میکنه که کارشون به جایی کشید که خودشون رو خدایگان میدانستن. دیگه آثار و نشانه های باستانی اونها مشخص، اون کتاب معروف عرابه خدایان و بسیاری از The Act of God، اون کتابی که دانشمند انگلیسی دانشگاه منچستر نوشته، بسیاری اینها مسائل مهمی رو درش مطرح میکنه. فرمود و فرعون ذل اوتاد، و فرعون دارای اوتاد. اوتاد جمع وتد، وتد ابتداعا به معنای میخ ما معنا میکنه، بعد میگید والجباله اوتادا. خداوند کوه ها رو به معنای میخهای، به منزله میخهای قرار داده است که این قطعات زمین رو به هم متصل میکنه و زمین رو حفظ میکنه و با این حرکت شدیدی که زمین دارد، انواع مختلف حرکتی که دارد، وضعی انتقالی مغناطیسی حول محور و بقیه حرکت های 22 گانه، زمین حفظ میشه، متلاشی نمیشه و تکه تکه نمیشه. اینها وتدن والجباله اوتاد. خب اینجا حالا فرعون ذل اوتاد به چه معناست؟ دارای اوتاد یک همین، یعنی اینکه دارای میخ‌ها. میخ چه میکند؟ استوار و محکم میکند. بل ماجرا همین است. فرعونی که دارای حاکمیت بسیار پا بر جا، قوی و استوار. ما هم حتی در عرف عامیانه خودمون وقتی میخوایم بگیم که خیلی کارش درسته، خیلی پا بر جا و قوی، میگیم خیلی میخش محکمه. ما همین رو به کار میبریم، حتی در زبان عرفی هم به کار میبرد. فرعونی که بسیار حاکمیت قوی و استواری داشت به لحاظ سیاسی در اوج حاشیه امن. یا این که معنای دوم، لأصلبنکم فی جذوع النخل. از کارهایی که فرعون میکرد این بود که مخالفانش رو به صلیب میکشید، به صلابه میکشید، یعنی اینها رو بر نخلهای خرما، بر چوبها قرار میداد، با میخ دست و پای اینها رو میکوبید، زنده زنده همان گونه میگذاشت تا بمیرند. این شیوه مجازاتش بود و اعدام فرعونیان این چنین بود. لذا اینها زلاوتات بودند، یعنی با این وتدها و میخها مخالفانشون رو، مجرمان رو، بالاخره و غیره، اینها رو میخ میکردن، چهار میخه میکردند و بعد اینها از میان میرفتن. دو، سومین معنایی که باز محققان و صاحب نظران تأمل درش میکنن، بالاخره اهرام مصر رو، حالا میگیم اهرام ثلاثه چون سه تا اینها خیلی شهرت بیشتری داره و بزرگتره، ولی خیلی بیشترن اینها در مصر. این اهرام و این شکل ساختمانی که یادگار دوران فراعنه است، عمده اون و مهمترین اونها، چنین حالتی رو داشت. شکل وتد بود، شکل میخ بود، یعنی میخ بر واژگون بکنید این شکل رو پیدا میکرد. لذا ذل اوتاد یعنی دارای اون بناهای عظیم و سنگینی که هنوز که هنوزه الان داره اکتشافات باز درون اهرام انجام میشه. عزیزان، همین چند ماه قبل بود باز نکات جدیدی کشف شد، باز اعلام کردن، باز دست آورد، باز تونل هایی به قول ما، باز دخمه هایی پیدا شد، مقبره هایی پیدا شد در زیر. به واقع این هرم ها میدونید که دیگه اینها حرم نبود، حرم بود دیگه به واقع. اینجا قبرستان هاشون بود، گورستان هاشون به واقع بود که در زیر اینها می ساختند و به یک شکلی این بنا رو با عظمت خدایگان رو سعی می کردند حفظ کنند. و فرعون زلاوتاد. خب حالا سه نام رو قرآن فرمود برای مقدمه ی اون قسمیه که میخواد بگه بعد از اون چهار سوگندی که در آغاز سوره یاد شد. حالا چرا اینها گفته شد؟ اون نتیجهی که اشاره کردم از اینها باید گرفته بشه علمتره؟ آیا بررسی کردی؟ عاد را، ثمود را، فرعون را، چیشون نتیجهی باید بگیریم؟ الذین تقوا فی البلاد. اینها کسانی بودند که در سرزمین ها طغیان کردند. الذین تقوا فی البلاد، تأکید رو دو تا واژه میشه. اولیش طغیان. طغیان یعنی چه؟ یعنی مجاوزت الحد، یعنی از مرزها و حدود گذر کردن. بالاترین مرزهای ظلم طغیان نامیده میشه، کسی که حدود الهی رو میدارد. عزیزان ببینید این تعبیر حد، تلکه حدود الله در قرآن، حد خودش یعنی مرز، احکام الهی مرز هاست. ان الله جعل لكل شيء حدا و هلا من تجاوز عن الحد حدا. خداوند برای هر امری، هر پدیده‌ای در دنیای مرزها و قوانین و حدودی انجام قرار داده است که رعایت اینها رعایت حدود الهی است. اونهایی که مرزهای خدا را، ممنوعیت ها، آزادی ها، محدودیت ها را رعایت می کنن یا نمی کنن. طاغی اون کسی که مرزهای الهی را زیر پا می گذارد و هیچ به قوانین خداوند اهمیت نمیده. دو، کسی که حدود خلق را و حقوق بندگان خدا را رعایت نمی کنه میشه طاغی در قرآن، میشه طغیان این عمل. اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون که طغیان کرده است. پس طغیان یعنی زیر پا گذاردن حقوق بندگان خدا و حدود الهی، که دیگه این از مسیر ظلم و شدت در ظلم محقق میشه. ویژگی مشترک بین این جماعت که در ادامه میفرماید به چه سرنوشت شومی گرفتار شدند این بود که طغوا فی البلاد. خب در خود سرزمین ها، خود زمین که ملاک نیست، بلکه مراد در حق ساکنان سرزمینه، یعنی مردم تمدن ها، مردم شهرها و دیارا، اینها طغیان در حق بندگان خدا و در قوانین الهی کردند. دو، فاکثروا فیها الفساد. عجیبه. و اینها به شدت زیاده روی در فساد کردند. خیلی دقیق قرآن این نکته رو مطرح میکنه. خب فساد نقطه مقابل چیست؟ صلاح. صلاحیت یعنی درستی، ماندگاری، مؤثر بودن. فساد یعنی تباهی، تخریب، از میان رفتن. دو واژه رو کنار هم قرآن چید به عنوان دو جرم اصلی این جماعت در مسیر هلاک و نابودی قرار داد، طغیان و فساد. مشخص میشه اگر جایی طغیان باشد نتیجه آن چیست؟ فساد است. اگر حدود الهی رعایت نشه عزیزان و اگر حقوق بندگان خدا رعایت نشود، در انتظار چیزی جز فساد نخواهیم بود. قانون رو زیر پا گذاردن، قانون الهی رو زیر پا گذاردن میشه فساد. مرزهای بندگان و حقوق بندگان الهی رو نادیده گرفتن میشه فساد. این تعریف فساد اصلا با این واژه‌ای که قرآن به کار می‌بره به این پیوند با هم دارد. یعنی طغیان، ظلم، میتونیم جای این طغیان و فساد رو در قرآن در اینجا برداریم، دو تا واژه دیگه قرآن رو جای این بگذاریم که به جای این گاه اونها به کار برده میشه. شیطان چه می‌کند؟ یأمر بالفحشاء والمنکر. اون منکره میشه طغیان و اون فحشاء میشه چی؟ میشه فساد. یعنی چه اون واژه چه این دو واژه دقیقاً یه پیام را ارائه می‌کنند. اینها کسانی بودند که در اوج طغیان و در اوج فساد، یعنی طغیانگری اینها منجر شد به فساد. خب این هم باز سنت الهی است عزیزان، بزرگواران، چه در ناحیه فرد، چه در ناحیه کلان و اون در حد اجتماع، چه به لحاظ حاکمیت، چه به لحاظ مردم، چه در محدوده خانواده، چه در هر محدوده، اگر فساد جاری شد و شایع شد، نتیجه فساد از میان رفتن، هلاک، نابودی و ویرانی است. این هم قانون، این هم از همون سنتایی است که عرض کردم. طغیان منجر به فساد میشه، فساد منجر به نابودی و از بین رفتن گروه، جمع، حاکمیت، فرد، اجتماع، تمدن میشه. این هم سنت الهی است که هیچگاه تغییر نمی کنه. این سنت اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها عن امر ربا. وقتی بنا داریم یه تمدنی رو، یه جماعتی رو، یه مردمی رو نابود کنیم، از میان ببریم، دیگه اینها دورانشون تموم شده، خداوند شرایطی رو مهیا میکنند، توانمندی هایی به اینها میده که اینها شروع میکنن به فسق، به فساد، و این فساد آستانه نابودی است. حالا میخواد فساد اخلاقی باشه، میخواد فساد اقتصادی باشه، میخواد فساد سیاسی باشه، میخواد فساد خانوادگی باشه، هرچی باشه. نتیجه گیری که ذات هدیت میخواد از نام بردن این سه گروه بکنه اینه که الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. اینها کسانی بودند که در مسیر طغیان زیر پا نهادن قوانین الهی و حقوق بندگان خدا حرکت کردند، منجر شد به فساد و تباهی شدید، و فساد و تباهی هم محکوم به نابودی و هلاک و شکست. به همین خاطر فسب علیهم ربک صوت عذاب. فسب علیهم ربک، ترجمه ساده، فرو ریخت بر آنان پروردگار تو صوت عذاب. صوت با تا به معنای تازیانه است، عذاب هم که عذاب است. تعبیر میشد یه تعبیر ساده‌ای باشه، اما چقدر در نهایت زیبایی و بلاغت خداوند مطلب رو مطرح میکنه. یک فسب، کلمه سب به معنای ریختن. به همین خاطر به ریزش باران و نزولات آسمانی وقتی شدت داره این واژه به کار برده میشه، انا سببنا الماء سبا. قرآن میگه ما آب رو از آسمان میریزیم فراوان، بعد و شققنا الارض شقا، بعد زمین شق میشه، شکافته میشه، رویش پیدا میکند و زندگی و حیات جا میگیرد، پا میگیرد و رونق میگیرد. سب در زیارت آل یاسین که الان قبل از بحث در این شبهای جمعه عزیزان محبت میکنند و میخوانند، از القابی که به وجود مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد. گفته می شود والعلم المسبوب، علم مسبوب، وجود مبارکشون علم مسبوب از ماده سب، دانش فرو ریخته بر بشر. خداوند وجود او را سرمنشه علم خیش قرار داده است، علمی که میبارد برای بشریت و تراوت ایجاد میکند، زنده میکند وجود را، انسان را، جهان را. و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک، بلاد و عباد را زنده میکند خداوند با وجود او، علم او و شخصیت او. فرمود فسب، فرو ریخت خداوند بر آنان، بر این جماعت، یعنی بارش کرد، رگباری، علیهم صوت عذاب، نمیگه عذاب را، تازیانه های عذاب را، شلاق عذاب را خدا بر گرده این جماعت کشید. حال چه عاد اونها 7 شب 8 روز، چه سمود با اون عرض به خدمتون زیر و رو شدن ها، انفجار ها و غیره، و چه فرعونیان و فاغرقناهم، غرق کردن در دریا، با اون ویژگی هایی که در آیات دیگر اشاره میکنه. فسب علیهم ربک صوت عذاب. خب این مقدمه بود بعد از اون 4 تا قسم برای اون جواب قسمی که الان میخواییم بگیم، اما این پیش مقدمه، این چند آیه اومد ذهن را آماده کرد. و الفجر و لیال نشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر، علم تره. بعد این چهار تا قسم خورده شد، گفته شد، بعدم فرمود که بالاخره آیا این ندیدید اینها رو، بررسی نمی کنید، تأمل نمی کنید که طغیان و فساد نهایتا به کجا کشیده میشه؟ هیچ اختصاصی به 4000 سال قبل، 3000 سال قبل، 2000 سال قبل نداره. سنت الهی الان هم همین است در میان بشریت و پایان ظلم، پایان فساد، نابودی و ویرانی در دنیا و آخرت است و محکوم بودن به عقوبت الهی است. حالا فسب علیهم ربک صوت عذاب، رسیدیم به جواب قسم. چرا اون سوگندها رو خورد با این مقدم خدا؟ ان ربک لبل مرصاد، سوگند به فجر، سوگند به اون شبهای دهگانه ذی‌الحجه، سوگند به تمام مخلوقات الهی و خود خدا و شفع ولود، سوگند به تمام شب و اسرار شب و حرکت شب در طول تاریخ و رازهای درون آن، که پروردگار تو در مرصاد است. اون قسم ها خورده شد برای اثبات این جمله، ان ربک لبل مرصاد، پروردگار تو در مرصاد. مرصاد از ماده رصد. رصد به چه معنا میاد؟ ال استعداد و لترقب، وقتی مهیا میشه یه چیزی برای مراقبت کامل، این عمل رو میگن رصد. اصلا رصدخانه چیست مگر؟ جایی که شما آسمان رو مراقبت میکنید و مشاهده میکنید، تحولات آسمانی رو بررسی میکنیم، چه رصدخانه و اونی که متداول همی الان در دنیای ما. پس خود رصد، فعل رصد به معنای اون کاملا زیر نظر داشتن دقیق، الاستعداد و لترقب، مهیا بودن برای کاملا نظارت کردن بر چیزی است. مرصاد، مفعال، از ماده رصد میاد، یا اسم زمان است یا اسم مکان است، یعنی مکان رصد یا زمان رصد ممکنه با یه قدر مسامحه حتی مصدر هم باشه، یعنی خود رصد کردن. مرصاد، ان ربک لبل مرصاد، به راستی که پروردگار تو آن به آن رصد می کند انسانها را، به راستی که پروردگار تو در کمینگاه و رصدگاه هست. بلا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون، گمان نکنید که خداوند غفلت دارد و توجه ندارد به آنچه ظالمان عمل می کنند. نه ظالمان، علم یعلم بان الله یرا، آیا نمی دانید لحظه لحظه نظاره و نظارت الهی و مشاهده الهی بر شماست؟ اما اینجا با شدت گفته می شه ان ربک لبل مرصاد، به راستی که پروردگار تو لبل مرصاد در کمینگاه هست. حالا چرا؟ با توجه به سوگند به تمام این چهار قسم و اون چه دیدید از عاد و ثمود و فرعون و آن چه مشاهده کردید از طغیان و فساد و پایان آن، بدانید ثانیه ای نیست الا اینکه ذات احدیت بر همه بندگان خیش در رصد و مرصاد است و همه رو نظاره و مراقبه می کند، فرد، جماعت، گروه، تمدن، و به جان که باید صوت عذاب را و محکومیت رو خداوند در حق بنده ای از بندگان یا جماعتی از انسان ها که بخواهد جاری و حاکم می کند. فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبل مرصاد. این پایان قسم اول آیه است. دیگه بعد از اون قسم ها و به اینجا می رسد. خب این نتیجه گفته شد و این بیان استوار و محکم و این هشدار به انسان ها که بدونید راه نیستید، بدونید کوچکترین عمل شما، بدونید یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، کوچکترین نگاه و حرکت ذهن، خیال، تصورات، علیم به ذات صدور، به کوچکترین حرکات چشم، واقف و ناظر و حساب همه چیز در نزد اوست. چه پنهان کنید چه آشکار کنید به تعبیر قرآن، میداند و بر اساس اون جزاء خیر و شر اون رو در نظر میگیره از تعهدیت و هیچ تعارفی با کسی ندارد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یا مثقال ذره شرا، حساب الهی است و دقت الهی است با بندگانش. حالا به اینجا که رسید فاما یه نتیجه گیری های از این سنت های الهی میخواد بشه، لازمش اینه که یک مطالعه در مورد کلیت انسان بشه. فعمل انسانو، وقتی گفته میشه فعمل انسان، به اصطلاح ماهیت مهمله انسانه، یعنی انسان بدون تعلقاتش، بدون اضافاتش، نه انسان مسلمان، نه انسان مؤمن، نه انسان غیر مؤمن، کلیت انسان، جنس انسان که میتونه هم این باشه هم اون باشه. فعمل انسانو، انسان این گونه است: اذا مبتلاه ربه، هنگامی که خدایش او را مبتلا میکند، فاکرمه، اکرامش میکنه، و نعمه، نعمت بهش میده، فیقول ربی اکرمن، میگه چقدر خدا ما را کرامت کرد، چقدر خدا ما را ارجمندی داد، به تعبیر عامیانه چقدر خدا ما را دوست میداره، تحویل گرفته است. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، اما وقتی مبتلاش میکند و روزی را بر او تنگ میکند، فیقول ربی اهانه، میگه چقدر خدا با من بد عمل میکند، چرا خدا به من توهین میکند، خدا من را پست کرده است، خدا من را دوست ندارد. چه نکته عجیبی است اینجا. دو تا نکته اساسی است که من همین مقدمه رو میگم و بررسی آیه دیگه احتمالاً میمونه برای هفته آینده محضر مارتون، که بسیار پیام مهم میداره. اول ببینید سنخ این آیات قرآن در مبحث انسان شناسی بسیار سهم داره در شناخت به انسان، یعنی شناخت به خودمون، این که انسان خودش رو درست بشناسد. ببینید در مقام تربیت، معلمان، اساتید، مربیان دو گونند. گاهی والدین، حتی اینو اگر ملموس ترش بکنیم، وقتی والدین در کسوت تعلیم و تربیت فرزندانشون قرار، مربی فرزندانشونن دیگه، یعنی ببینید یه ملاحظاتی دارند وقتی که در یه فرزندشون یه ضعف‌های مفرطی می‌بینند، یه ناتوانی‌هایی می‌بینند، به تمام معنا این رو نمیگند، کاملا شفاف براش باز نمی‌کنند این رو، دقیقاً ضعفش رو بداند، ریشه‌های اون رو بدوند، راه‌های علاج رو، نتیجه‌گیری رو ملاحظه می‌کنند، میگن نکنه دچار ضعف شخصیت بشه، خودباوریشو از دست بده و یه خود کمبینی و حقارت نفس پیدا کنه، لذا خیلی ضعفش رو شفاف نمی کنن، به رخ نمی کشن. از اون طرف باز نقطه مقابلش، گاه بعضی از والدین و مربیان اگر این متربی خودشون، فرزندشون، این شاگردشون یه توانمندی های خاص داره، فوق‌العاده داره، نبوغ عجیبی داره، خیلی تصریح نمی کنند که تو این چنینی، تو با دیگران فرق داری، این توانمندی رو داری، این استعداد خاص رو داری، ملاحظه میکنن که نکند تحمل نداشته باشه، دوچار چی بشه؟ غرور بشه، دوچار یه عجبی بشه، یه شگفت زده به خودش بشه این حالت رو، لذا ملاحظه میکنند. یعنی در مقام تربیت دقیقاً ظرفیت ها، تهدید ها و فرصت های متربی خودشون رو دقیق، شفاف، سریع بر اساس مبتنی بر واقعیت ها مطرح نمی کنن. این یه روش، کمایی که مثلا در مورد پزشکان همین رو می بینیم، گاه با بیمار خودشون خیلی صادق نیستن، صادق نیستن یعنی به این معنا صریح و شفاف نیستن، می دونن که حالا این کانسر تا اینجا رفته، این طور شده، خیلی نمیگن دیگه آقا، میگن حالا بذاری چهار سبایی که زنده است خوش باشه، خیلی دیگه نامیدش نکنیم مثلا، این نمیگن. یا بالاخره نقطه مقابل اون ممکن، ذات احدیت به عنوان مربی انسان، خالق انسان و رب و تربیت کننده انسان در قرآن عزیزان شفاف، سریع، روشن، تمام ضعف ها و قوت های انسان رو به رخ می کشد و بازگو می کند و یه معرفی دقیق از وجود انسان به انسان میده که آدمی با این معرفی خداوند بره سراغ خودش و بتونه وجود خودش رو با آنجا که باید برساند. این بسیار مبحث مهمیه، اینه که این جا داره روش تأملات جدی تر، بحث‌های عمیق‌تر در بحث آموزش و تعلیم و تربیت و غیره، اصلا یه مبنای نظام آموزشی است، اینه که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. به همین خاطر در قرآن میبینید خداوند ضعف‌های انسان رو یک به یک مطرح میکنه، به رخ میکشد. این انسان موجودی است که خلق الانسانو حلوا، حلو است. کانل انسانو عجولا، داره چه میکند از تهدید؟ نقاط ضعف، تهدیدهای ما را. اگر ضربه بخورید انسان ها از عجله میخورید، اگر ضربه بخورید از حلو بودن. حلو بودن یعنی چی؟ اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. وقتی مشکلی برامون پیش میاد داد و فریاد میزنیم، وقتی موقعیتی فرصتی مکنتی غیره داریم درو میبندیم، همه چی مال خود ماست، خودخواهی میاد ایجاد میشه در وجودمون. این انسان ظلومه. عجیب، ما انسان ها به ظلم میل داریم. اگر ظلم نمی کنیم، بعضی از ما چون نمیتوانیم ظلم کنیم، گربه مسکین اگر برداشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی، با قول بنده خدا. میل انسان و این آسیب جدی درونی انسان کشش به سوی ظلم است. جهول، جهول انسان زحمت علم و تلاش علم رو کمتر مایره بکشه. دوست می‌دارد راحت باشد، آزاد باشد. خوش آنان که اشتر می‌چرانند، خوش آنان که هر از نر ندانند. گاه ممکنه شعرم بگه براش، بالاخره مضمونم بسازه برای این مطلب. اصحاهی میکنم، گفت نه چو خر به زیر بارم، نه به رشدوری سوارم. نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم. همین کنجمونه گرفتیم، حالا بدانیم ندانیم چه فرق میکنه؟ هم بهتر که ندانیم اصلا. این انسان ظلوم، جهول، حلوع، عجول و و و بقیه مواردی که خداوند در آن کفار ناسپاس. اینا چیه خداوند داره میگه؟ شفاف، روشن، سریع اون مایه های منفی وجودی انسان، تهدیدهایی که انسان رو به زیر میکشه از انسانیت ثابت میکنه مطرح. به حدی هم میگه بدانید میبردتون تا کجا این ویژگی ها؟ ثم رددناه و اسفل سافل، میرید تا اسفل سافلین، میرید پسترین نقطه متصور آفرینش ممکن مال شما انسان هاست. از اون طرف شروع میکنه به گفتن این انسان میدونید چه مقامی، چه شأنی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نیکوترین قوام در آفرینش از آن انسان هاست. نیکوترین ساختار، ساختار وجودی شماست انسان ها. شما انسان ها میدونید چه جایگاه و عقبه ای دارید. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. آقا ما چه مکرمتی و کرامت و ارجمندی به شما بنی آدم دادیم، شما را حاکم کردیم بر تمام این وجود. رزقناهم من الطیبات فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما چقدر شما رو فضیلت دادیم بر بقیه، خدا چقدر فضیلت داده این انسان. دیگه کار به جایی بکشد که شروع کنه خداوند به تبریک گفتن برای خودش، بعد که بگه ثم انشأناه خلقا آخر، بعد بگه تبارک الله احسن الخالقین. دیگه وقتی خدا میشه احسن الخالقین، این مخلوق میشه احسن المخلوقین. دیگه احسن الخالقین در قبال احسن المخلوقین، دیگه چیزی از این بالاتر هست که بگد نارزن الامانه، امانت رو ما به شما دادیم. السلام علیکه یا امین الله، فی عرض شمایید. خب از این طرف خداوند یه جوری میگه که باد در غبغب انسان میافتد و بعد میگه چرخ در گردش اسیر جوش ما، چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش اسیر جوش ماست. قالب از ما هست شد نی ما از او، باده از ما مست شد نی ما از او. دیگه این عربده های اونچنانی مفتخرانه رو انسان میکشد و میگوید. از اون طرف حضرت هدیت اون تهدیدها رو شفاف روشن مطرح میکنه. این سوی قضیه فرصتهای انسان رو مطرح میکنه، نابترین و زیباترین روش تربیت رو حضرت حق ارائه میکنه در مورد ما انسان ها. و یه انسانشناسی شفاف بیپرده جامع ژرف رو ارائه میکنه. حالا این در حوزه ها و صحنه های مختلف ارائه میشه، گاهی با مثال های اجتماعی، گاهی اقتصادی، گاهی شکل دیگر اخلاقی داره. اینجا این انسانشناسی رو در قالب یه مثال اقتصادی خدا مطرح میکنه. دیگه زمان من گذشت، نشد مقدمه دوم رو بگم که ورود کنم به آیه، میمونه انشاءالله برای نوبت بعد. و این خیلی نکته حساسی است که بالاخره برای انسان ها یکی از معیارهایی که خوب بودن و خوشبخت بودن و موفق بودن و پیشرفته بودن و عرض به خدمتون چه بودن تا برسد به جهان اول و دوم و سوم و تقسیمات گذشته و توسعه یافته و در حال توسعه و پیشرفته و عقب مانده. ملاک مسائل اقتصادی است و عیارهای اقتصادی است، شاخصهای اقتصادی است. حالا قرآن روی مطلب نکات عجیبی داره که خیلی قابل تأمله. انشاءالله هفته آینده خدمت عزیزان مطرح میکنه. خب امروز روز ولادت بزرگ مردی بود که دیشب خدمت عزیزان توفیقی دست داد که بالاخره از ابو طالب گفتیم، از فاطمه بنت اسد گفتیم و اون مسیر، از ولادت امام گفتیم خدمت دوستان، و اینکه باید این انسان والای الهی در خانه خدا به دنیا بیاد که ولدت فی حرم الاله و امنه، به تعبیر اون شاعر توانمند، باید در خانه خدا و امن الهی به دنیا بیاد که مشخص بشه جایگاه او در نزد خداوند این ولی ذوالجلال چیست و دیگه چه باید بکند بشریت با او. خداوند این گونه اون شعر عجیبی که عرض به خدمتون، حالا مضمون شعر گاهی میره به طرف قلوب یه کمی و خیلی اشعار عجیبی است، عموی میرزای شیرازی است، خیلی اشعار ای وقتای حال و هوایی بوده. اینها رو من مفصل و زیادش رو خوندم تا میرسه به جایی که ان یکن یجعل لله البنون فتعال الله اما یصفون، اگر بنا باشد برای خداوند فرزندی قائل شویم، به حالی که هرگز قائل نمی شویم. خودش میگه ان یکن یجعل لله البنون فتعال الله اما یصفون فولید البیت احرا ان یکون لولی البیت حقا ولدا لا عزیرون لا ولا ابن مریمی، قطعا آن که در خانه خدا زاده شده است سزاوار این عنوان است، نه عزیر نه عیسی. خیلی ذوق عجیبی است، شاعر خیلی زیبا مطرح میکنه. بله خب این بزرگ انسان، این چینی که در خطبه قاصعه نهج البلاغه خوندم که امام میگن وقتی من آمدم در خانه پیامبر، پیامبر بستر من رو کنار بستر خودش قرار میداد، منو در آغوش میگرفت، به خود میفشارد پیامبر، با دست خود به دهان من لقمه میگذارد پیامبر و لحظه به لحظه روز به روز برای من حقایق نوعی رو میگفت. اشاره میکنن به تربیت جسمی و روحی خودشون در محضر پیامبر مکرم. بعد میگن هنوز 7 ساله نشده بودم که میشنیدم از پیامبر چیزها و حالات و آواهای خاصی را و آمد و شدهایی رو بر وجود پیامبر حس میکردم که مراد جبرئیل امین است و نبی مکرم. خب بالاخره انسانی که همین جمله رو بگم دیگه کفایت میکنه، فرصتی نیست وقت عزیزان رو تنگ نکنم. فرمود الذین تقوا فی البلاد و اکثروا فی حل فساد، بزرگترین ویژگی این مزرگ مرد الهی که این دوتا قله رو فتح کرد، دقیقا نقطه مقابل طغیان و ظلم عدالت و فساد صلاح، یعنی فاتح قله عدالت و فاتح قله صلاحیت، صالح المؤمنین در قرآن نام گرفت، صالح المؤمنین، و در مقام عدالت هم قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته، کشته شد در محراب عبادت به خاطر شدت عدالت او. دیگه چه بگوییم در مورد چنین مردی که یک سوار همه صحنه ها مظهر تقوا و ادب مرتضی، همچو مسیحا است در او قائله، نیست میان وی و حق فاصله، عده نامش به خدایی برند همچو خدا حکم ز او میخرند، کفر بود گر که خدا خانیش، یاز خدا هم تو جدا دانیش. خداوند به برکت این مولود، به برکت این حقیقت برتر وجود، به برکت این ولی ذوالجلال، دلهای ما رو بیش از بیش با شخصیت او و عظمت او، علم و تقوا و ادب او بیش از بیش آشنا بگرداند و توفیق پیروی پیروی صادقانه را از وجود او به ما عنایت بفرمای. روزی ما رو دلبستن دلدادگی به ساحت او و مکتبش قرار بدهد. نسل ما و ذریه ما رو پیروان این بزرگ انسان الهی قرار بدهد انشاءالله. به برکت این روز و این ولادت، خب الحمدلله نزولات آسمانی هم بالاخره بر شهر و دیارمون تا حدی امروز آمد و شاکریم. امیدواریم خداوند به برکت او و نام او و یاد او بر این سرزمین و بر این دیار و بر این شهر برکات آسمانی خیش رو فزونتر ببارد انشاءالله. و امیدواریم خداوند حموم و قموم و ابتلاعات مملکتمون رو، کشورمون رو، هموطنانمون رو، عزیزانمون رو به برکت این ولادت مرتفع بگرداند. مشکلات جهان اسلام، فلسطین، لبنان، بقیه بلاد اسلامی رو به برکت این ولادت خداوند مشکلاتشون رو مرتفع بگرداند و جباران و ظالمان و خونخاران و رژیم قصاب کوتک کش رو از صفحه روزگار محو بگرداند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.